باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روز بهتر. الک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با عشق دل ببندی. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. اشباه که قلب سبزه پیچیده توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. یه روز یه مملکتی بود که توش دخترها اگه روسریشون عقب بود یا مانتوشون کوتاه بود اونا رو دستگیر میکردن. تو همون مملکت یه عالمه آدم تو زندان بودن، چون میگفتن حرفای رهبر کشور رو قبول نداری، چون شاکی بودن از این که تو مملکتشون اینقدر دزدی میشه، اختلاس میشه، دکل گم میشه، بانک خالی میشه، زورگیری میشه، تجاوز میشه. مردم یمن و بحرین و لبنان و فلسطین به اهالی خود اون کشور ترجیح داده میشه. اما رهبر برخورد نمی کنه، رهبر نمیاد به این درد رسیدگی کنه. اما عزیزای گلم، فکر میکنید در حین همه این اتفاقا رهبر اون مملکت چی کار میکرد؟ رهبر به نظر خودش خیلی کارای مهمی میکرد. یکی از مهمترین اونا هم این بود که هی بشینه به جوانای غربی نامه بنویسه و خودشو به عنوان رهبر دنیای اسلام به اونا معرفی کنه. به جوانای غربی بگه که داعشی ها اصلا مسلمون نیستن، ما که انقدر مهربون و با گذشتیم مسلمونیم، ما که کسی رو به خاطر عقیدش تو زندان نمیندازیم، ما که پوشش اجباری به سر و کله کسی نمیکشیم، ما که مردممون به خاطر رهبری ما دارن تو اوج رفاه و آرامش و ثروت زندگی میکنن، ما خوبیم اونا بدن. حالا کسی نمیدونه جوانای غربی اصلا اون نامه رو دیدن یا نه، خوندن یا نه، جوابی بهش دادن یا نه، اما مردم اون مملکت خوب بلدن جواب اون نامه رو بدن، چون حرفایی که توی اون نامه بود ترجمهش میشد زندگی واقعی اون مردم. اون نامه به همون اندازه واقعی بود که زندگی اون مردم توی رفاه و امنیت و آرامش بود. آره بچه های گلم، بالا رفتیم ماست بود، پایین اومدیم دوغ بود. ای کاش، ای کاش این قصه‌ای که براتون گفتم از اول تا آخرش دروغ بود. سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم، اینجا رادیو پسفرداست. البته بگم گلچینی از برنامه های رادیو پسفردا در سال 94 بشنوید، حالشو ببرید، دوستتون دارم، میبوسمتون، قرورمتون، برو بری. آقایون، خانم‌ها، دختر خانم‌ها و پسرها، دقت بفرمایید یک مطلبی رو من بگم. هرچی فیلم سامورایی تا به امروز با عنوان نمیدونم شمشیرزن افسانه‌ای، شمشیرزن یک دست، نیم دست، دو دست، هرچی، نابینا، فلان اینا دیدین فراموش کنید. به این روایت از شیوه شمشیرزنی حضرت علی گوش بدین لطفا. این
امام باقر علیه السلام فرما قاعده جد من این بود، اونا قدشون خیلی بلند بود رو اسب از کمر میزدن، اونا معتدل بودن از وسط نصفشون، میگن همین دوتا تا این بسته‌بندی بشه که تکلیف هم روشن بشه. اندازم دقیق بود، انگار شاغول گذاشتن و تراز گذاشتم.
بله دقت کردین چی شد؟ یعنی به گفته ایشون حضرت موقع جنگ نگاه میکردن به دشمن، اگه طرف قد بلند بود از کمر میزدن نصف میکردن، اگه قدش معمولی یا به قول حاج آقا معتدل بود با ذوالفقار از بالا میزدن تو فرق سرش مثل خیار از وسط نصفش میکردن، دقیق هم میزدن. یعنی بازم به گفته این حاج آقا شمشیر ایشون در این حال که شمشیر بود خطکش هم بوده، یعنی بعد از ضربه اگه دو تا نصف رو میذاشتن بغل هم یه میلیم ورانور نبوده. حالا گوش کنیم بقیهش هم متوجه میشیم.
یعنی اسب سوار اومد بیرون، دوست و دشمن نوشته، صورت بسته از میومد، یه عده رو از کمر میزد یه عده رو نصف میکرد. بعدن بعض علمایی که بودن اونجا گفتن شیعه رفتن آقا این چه کسی بود، ندیدیمش دیگه. گوی جنازه ها رو برید بکشید تا بگیم کی بودن. نکشته آقا قد بلندار از وسط از کمر میزد، اونم معتدل بودن از وسط، دو طرفشونو بکشید. نوشته کشیدن طرف راست و چپ یا اون بالا پایین، مو نمیزنه، یه مثقال به اندازه زده شده، وزنا یکی. گفتن زاک مولانا امیرالمؤمنین سلام الله علیه صلی الله علی محمد و آل محمد.
تبارک الله، دستگاه کاتر لیزری هم نمیتونه با این دقت بزنه خدا وکیلی. بعد حالا آقا چه نیازی بوده اینقدر دقیق باشه ضربه ها؟ من اینو موندم تو چرا؟ خب نه چرا واقعا؟ ای تیکه ها مساوی در نمیمدن طرف نمیمرده؟ بعد مثلا چی قراره اونی که مثلا پای منبر نشسته قراره چی یاد بگیره؟ این هم یک مطلبیه، یاد بگیره مثلا خواست کسی رو نصف کنه درست نصف کنه، یا اینکه به این نجه برسه شمشیر حضرت مثلا نشونگیر لیزری داشته یا چی؟ و یه چیزی من متوجه نشدم، گفتم قد بلندا رو افقی نصف می‌کردن، دشمنان معتدل متوسط القد رو عمودی، بعد قد کوتاه‌ها چی؟ این هم جا داشت بشه اشاره بشه، حالا بعدا انشالله توی منبرهای بعدی احتمالا به قد کوتاه یه دونه افقی عمودی میزدن چارقاچشون میکردن، دستشون درد نکنه. خسته نباشید. اما حالا که اویس و حال موزیک اویس رفتیم، یه شبکه دو تلویزیون میزگردی داشت که مهمون برنامه ماجرای کشف و خونساسازی یک امامزاده تقلبی رو نقل کرد که شنیدنش خالی از لطف نیست. شهرام جان بذارش گوش کنیم.
در لواسان روستایی به نام انباج هست که اطلاعاتش به ما رسید، ما کارشناسی که فرستادیم به همراه مسئولین محلی رفتن اونجا، بعد دیدن که چند نفر هستن که یه اتاقی ساختن و گفتن که اینجا امامزاده است. بعد اومدن.
کی ساخته؟
از همین محلی‌های اونجا.
محلی‌های
از این زمین خارا. بعد اومدن چون فاصله محلی که این 1000 متر بوده، ولی در کنارش که اون ور دوار تپه بوده و یه شیاری هم بین اینها بوده، یه پل با قیمت 1,400,000,000 تومان از جیب خودشون هزینه کردن تا دسترسی پیدا بکنن به اون 30-40 هکتاری که اون طرف هست، ولی به نام دسترسی به امامزاده که چه ارتباطی نداشته. حالا این کارشناس ما رفته سماجت کرده، گفته بکنید ببینیم اینجا چه امامزاده‌ای هست. مقاومت آقا خلاف شرعه، آقا نمیشه. کندن کلنگی که خورده، چی از توش در اومده باشه خوبه، منبع آب.
بله بله، من همیشه آقا من همیشه خدای بر من سوال بوده چجوری میشه ما این همه امامزاده توی تهران داریم، توی ایران داریم، چجوری؟ یعنی از 12 امام فقط مقبره یکیشون توی ایرانه، بعد کل امامزاده ها توی ایران دفن شدن ها؟ والا دیگه یه دونه شون فقط داخل ایرانه. من نمیم چرا امامزاده ها همه اومدن توی ایران. این برنامه با اینکه برای هدف دیگه ای ساخته شده بود، اما فرمول ساخت امامزاده رو بالاخره لو داد همین آقاه. بله خوب گوش کنید به موارد مورد نیاز برای تهیه امامزاده فوری. اینجوریه: زمین بایر و یا زمین کشاورزی ارزان قیمت به مقدار کافی، ترجیحاً بالای 10 هکتار، منبع آب 1 عدد، سایز متوسط، جاده و پل ارتباطی برای سهولت دسترسی به امامزاده به مقدار لازم، وجه نقد برای چرب کردن سیبیل مسئولین به میزان زیاد. اینایی که گفتم مواد اولیه‌اش بوده دیگه، درست کردنش کاری نداره که همین رو قاطی کنی خود به خود امامزاده درست میشه دیگه. البته این مورد خاص که امامزادهش خب به مشکل خورده، علتش احتمالاً این بوده که این عزیزان می‌خواستن شیتیل مسئولین زیربط رو ندن و اینجوری شده که سریع اومدن و کندن و منبع آبی رو که قرار بوده جای امامزاده به مردم غالب کنن کشیدن بیرون و آبروشون رو بردن. اینه که حواستون باشه اگه قصد کار خیر دارین، می‌خواین معنویات مردم یک منطقه دورافتاده ای رو در کنار مادیات خودتون البته ارتقا بدین، حتما طبق دستورالعمل جلو برین، سعی نکنین مسئولین رو بپیچونین دور بزنین. خلاصه که التماس دعا داریم. اما با توجه به اینکه معظم له ما در مورد همه چیز از زخم کف پا تا بمب اتمی نظرات خودشونو تو چش و چاره همه میکنن، در زمینه ورود مدرنیسم به تفریحات و بازیهای بچه ها هم ایشون چند وقت پیش بیاناتی و توصیه هایی فرمودن. مثلا ایشون در مورد اسباب بازی های جدید بچه ها اینگونه فرمودند که
اسباب بازی های رایج بچه های ما شده تفنگ. خب بابا آمریکایی ها که پدر جد ما تو این کارن الان پشیمونن، توش در موندن که چه کار کنن.
حالا ما نفهمیدیم آمریکایی ها از نظر ایشون دقیقاً پدر جد چی بودن، ولی خب مسئله اینه که همین نظام مقدس هم اگه لازم باشه به بچه ها تفنگ اسباب بازی که سهل تانکش هم میده. آقا ما این دوره جنگ نبود قبل از تعطیلات عید میومدن بهمون یه قلکای میدادن شبیه تانک، برید از عیدیاتون این تانکا رو پر کنید برید تحویل بدید. البته معظم له به جای تفنگ یه جایگزینی های دیگه ای رو هم معرفی کردن برای بازی های بچگانه.
ما بچه های خودمون رو که الک دلک بازی میکردن که تحرک داشت و خوب بود، گرگم به هوا بازی میکردن که کار بسیار خوبی بود و ورزش بود و بازی و سرگرمی بود، یا این چیزی که اسمش چیه خطکشی میکنن و یک لیلی میکنن. آره. بازی بچه های ما اینا بود.
بله آقا دیگه اسم برد و دیگه حالا دیگه فردا ستاد الک دلک و نمیدونم مرکز گرگم به هوا و لیلی هم اینا تو وزارت ارشاد تأسیس میشه احتمالاً. هر کدوم هم کلی بودجه بهشون اختصاص پیدا میکنه بیان این ستا ورزش رو مثلا بین بچه ها جا بندازن. خلاصه که خدا بداد بچه های این خانواده های ولایت مدار برسه دیگه. از فردا دیگه همه چی تعطیله و پلی استیشن ایکس باکس فلان اینا نداریم، همه میره تو انباری دوتا چوب میدن از بچه برین تو کوچه الک دلک بازی کنی. یعنی همه این بچه ها از تیررس بیانات رهبر فرزانه تا الان در امان بودن که اینا هم دیگه گرفتار شدن. بنده های خدا رو ببین تو رو خدا.
Ya me mimo de topo del cielo, ella enciende una vela y nuestra de camino. Soy vos el corredor y yo te dije diciendo: Welcome to the Hotel California, such a lovely place,
such a lovely place,
such a lovely place. Welcome to the Hotel California, such a lovely place,
such a lovely place.
و اما بریم سراغ رادیو پس فردای شماره 940. مدرنیسم و سلامت، دردم از آن است و درمان نیز هم. بیانیه شماره 940.
بدانید و آگاه باشید همانطور که پیشرفت‌های علم پزشکی از نتایج و ثمرات مدرنیسم است، کم تحرکی و فست فود و چاقی و استرس و آلودگی و هزار درد و مرض دیگر نیز روی دیگر سکه مدرنیسم می باشد و این روی دیگر چنان است که گاه آدم به فکر می افتد عطای مدرنیسم را به لقای این همه درد و مرض ببخشد و برای گذران عمر راهی کوه و بیابان شود، که در این امر نشانه هایی است برای آنان که به فکر سلامت خود هستندگانند.
این نمیدونم چی بود هستندگانند. امضا جمعی از توی کوه و کمر بزرگ شده ها و میانگین سنیشون زیر 105 سال نبوده ها و به دکتر و دوا درمون و اینا هم شکر خدا هیچ نیازی هیچ وقت نداشته. های رادیو پس فردا
قدیما در دوران پیشا مدرنی اصولا انگار یا میکروب هنوز اختراع نشده بود یا اینکه سیستم ایمنی آدما اون موقع چی تو مایه‌های مثلا سیستم ضد موشک ناتو بوده که پرندرم رو هوا میزده. مثلا میدیدی آدما 70% دوره کودکیشون رو تو جوب آب میگذروندن. به خدا اون 30% دیگه هم داشتن در و دیوار و درخت و کوه و دمن و دشت و اینا بالا میرفتن و غرق در گرد و غبار و خاک و عرق و اینا بودن، منتها همه چی میشدن به جز مریض. بعد بچه های مدرن الان کلن چیزی به اسم کوچه که براشون فقط به عنوان یه محل عبوره که به درب خانه منتهی میشه، بعد نه زمین فوتبالی میرن، نه پارکی، نه کوهی، نه دشتی، نه دمنی، ولو شدنی، دختربازی، خاله بازی، دکتر بازی. البته خب برخی از این بازی هایی که اشاره کردم شنیده شده که هنوز هم به شیوه های مدرن و البته صد البته پیشرفته تر داره انجام میشه خدا رو شکر. ولی حرفم اینه که بچه ها بیشتر در شرایط فوق استریل داخل منزل، داخل ماشین، داخل مدرسه، کلا داخل همه چیز به طور کلی به سر میبرن، خیلی استریل طور. بعد یهو میبینی همین بچه بیماری خفنی میگیره، بعد ببرینش پیش خود برنده جایزه نوبل پزشکی سال داد درمانش کنه. چیه؟ بچه سیستم ایمنیش میکروب که سهله، هیچ روبم ندیده تا حالا، اینه که خب مریض میشه دیگه. حالا البته خداییش بهداشت یکی از مواهب خیلی مهمه دوران مدرنه، ولی خداییش تو اون به قول اون کلکسیفی و اون درد داغونی و این اون دوران قدیم هم یه صفایی بودا که با یه من الکل طبی و مرکور کروم و هم دواگلی و اینا هم نمیشه ایجادش کرد، مگه نه؟
توجه به موضوع انشا و قلم خود را کناری نهاده با کیبورد کمپیوتر قدرتمند خود انگشتان ظریف اما مردانه خود را بر دکمه ها فشرده و انشای خود را با موضوع از مدرنیسم هرچه می دانید بنویسید آغاز می نمایم. به نظر ما یکی از مدرنترین موجودات عالم هستی خواهر گرامی ماست، چون ایشان الان در اتاقش 17 مدل سشوهر، 12 مدل اتوی مو و 11 مدل شانه مو دارد و با این وجود همیشه هم نالان است که این سشوهرهایی که دارد نمیتواند ابعاد نامتناهی زیبایی موهای او را نشان دهد و به همین دلیل هم همیشه از نداشتن سشوهر مناسب مینالد. البته خواهر ما از مسئولین تقاضا دارد که یک دستگاهی بسازند که آدم قبل از رفتن به مهمانی یا خرید یا عروسی یا تولد یا قرار برود تویش بنشیند و در حالی که تلگرام بازی میکند آن دستگاه ایشان رو از اینی که هست هم خوشگلتر و محتر و تو دلبروتر بنماید. پدر عزیز ما آقا معتقد است این مدرن بازی ها اینا همش کلک پول است و اینا که نمیدانیم کیا هستن با این جنگولک بازی ها میخواهند جیب آدم رو خالی کنند. با این وجود وقتی ایشان با پدیده ماشین ظرفشویی آشنا شدن سریع یک عدد از آنها رو خریداری کرده در خانه نصب کردن و وقتی ما دلیل این مسئله رو از ایشان پرسیدیم پدر عزیزمون گفتند که از بس در این سالها در آشپزخانه ظرف شستند مهره دوم کمرشان به مهره سوم گردنشان اتصالی کرده دیگر طاقت بشور بمال ندارند و آدم مگر چقدر عمر میکند که نصفش رو باید پای سینک آشپزخانه در حال صابیدن دیس و بشقاب بگذراند. مادر گرامی ما هم فکر می کند اصولا چیزهای مدرن همه در خدمت مرد هاست و یک چیزی در وسایل مردانه نیست که به درد زنها بخورد و وقتی ما به ایشان اشاره کردیم که مادر عزیز من مثلا این که الان شما قبض برقت را با اینترنت می دهی که دیگر زن و مرد ندارد به درد همه می خورد، بعد ایشان یادشون افتاد که اگر ما الان 3 شبانه روز از برق منزل من قطع شده به خاطر این است که ایشان یادش رفته قبض برق را بده و این که هی به اداره برق زنگ می زنه فوش و به اول و آخر آنها می کشه مشکل بیبرقی خانه ما رو حل نمی کنه. آقا اجازه در پایان از این انشا نتیجه میگیریم که مدرن شدن جنبه میخواهد ولی چون جنبه داشتن کار سختی است پس کاریش نمیشود کرد و ما به خانواده عزیزمان که به ماشین ظرفشویی و سشوار به شدت احساس مدرن بودن میکنند خیلی افتخار میکنیم چون یک کار دیگه از همون بر نمی آید. نقطه اجازه تم شد.
بریم ببینیم که آقا دشتی کجاست.
ماشین مشتی ممدلی ارزون و بی‌معطلی، ماشین مشتی ممدلی نه بوق داره نه صندلی.
باش یعنی چی؟ هر کی میخواد بیاد بره تو مجلس، تو دولت، تو چه میدونم اصلا چی، رو سر ما بشینه بشینه من تو چی؟ مهم اینه که این گرونی مرونی رو ما درست کنه دیگه. آخه یه بود بیتاره شدیم ما، از بس هی شب خوابیدیم صبح پا شدیم دیدیم همه چی گرون شده. چه وضعشه بابا؟ زونه؟ نه بابا همه شو نمینن دیگه. دوره این تی یورو احمدی نژاد که بدتر بود داشت، که الان همه میگن این بدبختی هایی که داریم تی زیر سر همین احمدی نژاده. والا به خدا چیزی که ما دیدیم اینه که هر کی رفت اون مالا تی یادش رفت، اصلا مردم بهش رایمهی دادن داداش، دنبال تی سیر کردن خودش و دوروبریاشونن همشون. والا زونم باز میگه احمدی نژاد سالم بود بابا، الان چه میدونم میگن چون صد تا پرونده بازه واسه همین دوروبری های همین یارو که جون همین الان ها. یعنی آخه کاره ای نیست چه داداشم نفهم، یعنی ملت میرن چی دمه در خونه احمدی نژاد نامه پامه میدن؟ جون من چی میشه با؟ همون موقع همی که این رئیس جمهور بود در زمیره 500 کیلو نامه میگرفتن بدید اتفاقی نمیفتاد داشه من که والا با من خودم چی سه بار نامه دادم داداش، بعد 70 بار زنگ زدن رفتن اومدن چی یه نامه دادن که یه وام 500 میلیونی چیه یه وام 500,000 تومانی به ما بدن داداش. اونم رفتیم چی بانک، یارو بانکیه کم مونده بود بگه بیا خونه تو واسه 500 تومن وام گرو بذار. والا نامه رو کوبیدم تو صورتش اومدم بیرون. از اینا داداش من چی آبی گرم نمیشه. جونه من یعنی الان هم نامه وام میده؟ چقدری؟ نامه وام 2 میلیونی میده؟ مرگ من ایوال بدم نیست. بذار بریم یه تلاشی بکنیم 2 میلیون هم چی؟ 2 میلیونه دیگه. باش آدرس خونه شو داری؟ نارمکشو میدونم و کتای نارمک میدون 72 بومبست چی بود؟ هدایت ایوال دمت گرم داشت. آره میدون 72 نرمک مومت سلویت. آره هاش حافظه تی مثل ساعت کار میکنه هاش، چی فکر کردی؟ میرم حالا فردا یه سنگی میندازم دیگه با یه حالا به قسمه سقب افتاده داریم ها. والا به خدا
نگو نمیان امید و پر دادن دیگه سخت برام دیگه سخت برام.
در دوران پارین مدرنی دندون پزشک کلن شخصی بود که دو تا چیز داشت. خب امروز داریم راجع به سلامت و اینا صحبت میکنیم در مدرنیسم. اون موقع میخوام بگم دندون پزشک دو تا چیز داشت، یکی زور بازو یکی گازنبور. کسی هم که میرفت دندون پزشکی باید وصیتشو میکرد میرفت، چون بی‌حسی و عکس برداری و نمیلوس بازی ها در کار نبود که طرف گازنبور رو مینداخت یا علی میگفت و میکشید و دیگه یه وقت میده ریشه دندونه مثلا اگه خیلی عمیق بود تا لوزالمعده طرف هم میامد بیرون دیگه. تن دادن به جلافتهایی مثل دندون پر کردن و عصب کشی و عصب کشی و ارتودنسی و سفید کردن دندون جرمگیری، آقا اینا اصلا باعث میشد مردم درباره آدم حرف در بیارن. یعنی چی؟ البته یه زمان دیگه هم مردم میرفتن دندون پزشکی ها، اونم وقتی بود که دندونایی که هی میکشیدن تموم میشد دیگه، دیگه تموم چیزی نمیموند، بعد دوباره عزیزان میرفتن دندون پزشکی تا دندون مصنوعی بذارن. اینا بود همجوری تا برسیم به الان که دیگه شما اصلا تو برنامه روزانه دندون پزشکی جای خاصی داره دیگه، هست کلن
توی برنامه‌ریزی می‌نویسی، مثلا نخ دندون خارجی فقط استفاده می‌کنی و با پول مسواکت میشه دو تا پیتزا خرید. و آقا شماها نبودین، ما بودیم دیگه اون موقع‌ها. یعنی الان نه اینکه دندون پزشکی گرونه، اصلا کلاسه بگی من وقت دندون پزشکی دارم. یعنی یه جوری میگی مثلا مخاطب تلویحا میفهمه شما وضعیتون ردیف مایه پای تامینه که هی مثلا همینج چپ و راست داری میری دندون پزشکی می وقت دندون پزشکی دارم منم دیگه. حالا اونایی که میرن هی دندوناشون سفید میکنن اونم هم، یا مثلا ارتودنسی میکنن بعد کش دندونای مثلا ارتودنسیشون رو با رنگ لباسشون هم مثلا ست میکنن و اینا، دیگه بماند نبودید دیگه اون زمانا. با یه انبردست آقا میشد دندون پزشک شد. ما بودیم دیدیم اون موقع، جاش هم الان تو دهنمون هست به خدا.
سلام، خسته نباشی. شنیده بودیم کسی به کسی قرض داشته باشه میره کارت به کارت میکنه، یا پولی میخواد واریز کنه میره بانک واریز میکنه.
بله
اینو نشنیده بودیم که آقا به امامزاده میخوای کمک کنی برو تو سایتش کارت به کارت کن، با کریدیت کارت پول بریز به حسابش. جلل خال، دنیای مدرنیزمه دیگه.
بله آقا کجاشو دیدی؟ چند وقت دیگه امامزاده ها اینترنتی هم شفا میدن. یعنی همون کافیه پولو کارت به کارت کنی، بعد روی ذریح کلیک کنی، کلیکو همجوری نگه داری تا ایشالا کاناک بشی و همونجا پشت مانیتور دیگه شفا میگیری دی. این امکان البته تو نسخه بعدی امامزاده آنلاین گنجونده میشه، الان مثل که نیست. مدرنیته تو حوزه سلامت و پزشکی خیلی خوب زندگی آدم ها رو تغییر داده. قدیما آقا دیگه طرف های شصت به بالا داشت، قدیما مثلا یه مریضی چیزی میگرفت، اقوام و نزدیکان دیگه خرج دوا درمون نمیکردن براش، دیگه جمع میشدن دورش، طرف تو بستر بیماری هر کسی یه پندی نصیحتی چیزی وصیتش هم میکرد و بعد دیگه میخوابوندنش رو به قبله، دیگه جونش کامل از بدنش در بره. الان آقا مدونای خودمون 60 سالشه ماشاءالله هنوز هلیکوپتری میزنه برای خودش رو استیج. یعنی تو دنیای مدرن اصلا مفهوم پیری و کهولت و سن و نمیدونم این چیزا عوض شده. یارو 90 سالشه میبینیش فهم میکنه 26 سالشه. یعنی انقدر این پوستشو در 4 جهت اصلی کشیده که مثلا خالکوبی داشته انز نوک ناخونه شده انز کف دست. بعدم کسی دیگه به این سادگی جون به اسرائیل نمیده که قربون شکلت. الان امکانات پزشکی پیشرفت کرده، یعنی امید به زندگی یک آدم مثلا 100 ساله که دور از جون شما سرطان گرفته از امید به زندگی اون جوونی که 200 سال پیش سرما می‌خورد الان بیشتره. تازه یارو بعد 200 سال بمیرن بیخیالش نمیشن، میبندنش به 40 تا دستگاه و زورکی میخوان زنده نگهش دارن. اینه که طرف مثلا مرده منتها هم قلبش میزنه، هم نفس میکشه، هم شکمش کار میکنه، هم دستش تکون میده، هم میخنده، هم حرف میزنه، ولی همش با دستگاه. حالا البته دستگاه خندیدن و حرف زدن مرده هنوز اختراع نشده، ولی حالا احتمالاً میشه بزودی. اینه که مفهوم مرگ هم تو دنیای مدرن عوض شده. یعنی اسرائیل یه زمانی داسی رو دوشش بود مثل علف هرز، این آدما رو درو میکرد میزد میرفت، الان برای از ریشه در آوردن گرفتن جون بعضیا بعد لودر رو بیل مکانیکی بیاره، بعد میگن کلی هم بابت این چیزا بنده خدا سختی کار میگیره از خدا، خیلی سختشه.
بالا از نشانه های مدرن شدن یکم نگرانی برای سلامتیه. نگرانی ساده هم نه ها، نگرانی از نوع ژانر وحشت. مامان این دوستم سریا از همون بچه‌ای که من یادمه وارد خونه‌شون می‌خواستی بشی روزنامه پهن می‌کرد از دم در تا تو حموم، بعد اونجا لباساتو عوض می‌کردی، لباسایی که تنت بود فوری می‌رفت بر شستن، خودت هم یه دوش می‌گرفتی، بعد تازه می‌تونستی بگی وارد خونه شدم. حالا این مشکل باز به مرور زمان حل شد، ولی پریشبا که سریا رو دیدم نگران مادرش بود. گفتم چی شده، خدای نکرده سرطانی چیزی گرفتن؟ گفت نه ولی میترسم بگیره. گفتم مگه سرماخوردگی آخه دختر؟ گفت دیروز توی سایت خوندم این شیر پاکتی سرطانزاست، مامان منم که هر روز داره از این شیرا میخوره. گفتم بی خیال. گفت تازه مرغ و گوشت هم که همه هورمونیه اینم سرطانزاست. گفتم اونا موی زائدزان بیشتر، تو چرا اینجوری شدی؟ مثل مامانت زیادی نگران سلامتی شدی یا؟ گفت قرار نیست هر کی مثل تو جولی پولی نیست زیادی نگران باشه، سرطان رو جدی نگیری اون جدیت میگیره. گفتم باشه بابا، تو هم دفعه دیگه جای اینکه بیای پیش من شعارهای سلامتی بدی بشین همون پای اینترنت از این اطلاعات ضد و نقیض این سرطانزاس اون سرطانزاس بخون. والا
با سلام، 21 چهارشنبه شب را با مروری بر مهمترین سرتیترهای خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. معرفی فیلم، کتاب و روزنامه به عنوان بستر نفوذ بیگانگان از سوی نماینده رهبری در سپاه و توصیه کارشناسان به ایشان که حاجی شما که تا اینجا اومدی یه دستوری بده در وزارت ارشاد هم گل بگیرن کلن تعطیل بشه به پیکارش. نگرانی ها از ساخت بزرگترین مرکز شبیه سازی حیوانات در چین و نظر کارشناسان امور حیوانی که فقط همین مونده بود بریم قناری بخریم، فروشنده بگه اتفاقا چینیش هم برامون آوردن نصف قیمت با گارانتی. و شروع برخورد شهرداری با دستفروشان تهرانی و در خواب اتحادیه دستفروشان از شهرداری که اگه برای برخورد با دستفروش از عراض لوباش و فعالان عرصی شرخری استفاده نکنین ممنون میشین. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدن. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، سخنگوی وزارت ارشاد گفت خوانندگانی که آمدانه با شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی ماهواره‌ای خارجی و معاند نظام مصاحبه می‌کنند و سفارشی می‌پذیرند تذکرات لازم را دریافت کردند و با آنهایی که اصرار بر این ارتباط داشته باشند برخورد قانونی صورت می‌گیرد و از این پس برای آلبوم‌ها و اجراهای بعدیشان به مشکل برخواهند خورد. در واکنش به همین گزارش یکی از رؤسای اتحادیه دستفروشان کشور گفت این اتحادیه آمادگی آن را دارد که برای جلوگیری از بیکار شدن این خوانندگان که نه در داخل مجوز کار دارند و نه در خارج، تعدادی گاری با اقساط بلند مدت به این عزیزان واگذار نماید تا آنان ضمن ماندن در آغوش نظام به نحو شایسته‌ای بتوانند با دستفروشی به جامعه خود خدمت نمایند. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون در خدمت کارشناس امنیتی انتظاماتی اطلاعاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ هستیم تا ما رو در جریان آخرین مسائل ترافیکی امنیتی قرار دهند.
بله بنده هم سلام عرض میکنم و در خدمتی شما هستم.
به سرهنگ جان میگن که نیروهای یگان ویژه شما این روزا تو سطح شهر زیاد دیده میشن، این دلیلش چیه قضیه؟
بله دلیلش برقراری امنیت است که خب وظیفه اصلی نیروهای ما.
بله با اونی که میدونم، اما با توجه به اینکه در کشور ما همیشه در وضعیت حساس کنونی به سر میبریم،
بله،
الان چی شده که وضعیت حساس کنونی تر، بله، یعنی چیز حساس تر شده؟
یعنی عرض کردم دلیل خاصی ندارد، نیروهای زحمت کشی پلیس به وظایفی ذاتیشون عمل میکنن آقا جون.
دیگه شی بابا ما میگیم نده، تو میگی بدوش سرنگ. آقا یه کلمه بگو به خاطر داعش ما رو راحت کن دیگه بابا.
نه خیر آقا جون، اینا اطلاعاتی طبقه بندی شده است، بنده نمیتونم در اختیار شما قرار بدم که جوابی من به شما این است که اینا همش انجامی وظیفه است.
نگاه کن، یعنی این وقتایی که تریپ دهنگرس و اطلاعات طبقه بندی شده واسه من برمیداری سرنگ، میخوام بزنم.
چی چی فرمودین شما؟
یعنی چی؟ هیچی با بگذاریم ولش کن سرنگ. من اتفاقا امروز خودم توی ایستگاه مترو آزادی مورد بررسی قرار گرفتم توسط نیروهای شما.
آخو دستشون درد نکند، چی شد نتیجه؟
هیچی دیگه، قبل از اینکه دستشون برسه من کمربند انفجاریمو تکوندم دیگه، همه شهید شدیم دیگه.
آقای عزیز برو خودت مسخره کن شما.
همچی میگی نتیجه چی شد؟ انگار من خلیفه اکبر ابن میکروفون طلا هستم. هیچی ها، یکیشون اومد سمت من، ماشالله غولی هم بود واسه خودش.
بله دیگه نیروهای ما هستن اینا دیگه، بنده بهشون واقعا افتخار میکنم آقا جون.
بله بابا، ای من بخوام که سسوت همون غول بیابونیه رو دید باید آب توچاگی هم نقش زمین میکنم که
بله بله شما میتونی. بله بله خب بعدش چی چی شد؟ برخوردشون با شما چطور بود آقا؟
هیچی دیگه، این عضلات و شخصیت منو که دید خیلی تحت تاثیر قرار گرفت سرنگ، خیلی مؤدبانه از من خواست که باش برم.
پس مؤدبانه برخورد کرد؟
نه مؤدبانه برخورد نمیکرد که، اینجوری لولش میکردم مثل فرش میدادمش خالوشی شربت اغلی ببرم بشوننش.
واقعا زشت است این ادبیات شما، من نمیفهمم. خب بگو ببینم بعدش چی شد؟
هیچی دیگه، باشین رفتم کیف میفهمه یکم گشتم سر این، بعدش هم دیگه رفتیم سراغ بازرسی بدنی.
بله بله درست، بازرسی بدنی خیلی کار مهمیه.
هی دیگه گفت پاتو باز کن، هی ما باز کردیم، هی گفت باستر، هی ما باستر کردیم، هی گفت باستر. خلاصی دیگه داشتیم جاتون خالی دلتون نخواد قاچ میخوردیم. بله. دیگه رضایت دادی آخر
زشتس آقا. خب بعدش چی شد؟ بازرسی بدنی کاملا انجام شد؟
آره دیگه، بعدش اومد بالاتنه رو بگرده سرهنگ، بدبختی ما تازه اونجا شروع شد دیگه.
چرا من چه کار زشتی کردی شما؟
نه کار زشت چیه، من قلقلکی هم سرهنگ.
بله
این هیچ دستشو میمالون به پکولی ما، من هم این ریشه میرم تا خنده اصلا نبودی ببینی.
واقعا که شما تو جدی ترین کارها با این رفتارتون اختلال ایجاد میکنید آقا.
اختلال چیه؟ خب میگم قلقلکی هم چی کار کنم، آخرش اینقدر خندیدم دیگه اونا خودشونم افتادم به خنده دیگه، گفتم برو با تو خودت بم خنده دیگه.
عجب بابا
سلام، باورت نمیشه، بیا بگردم من میگم قلقلکم میاد دیگه.
بله
بله الان بیا بگرد ببین خودت. بذار من باشم بنده خدا حافظ.
بله بفرمایید.
خب تشکر از توجه شما، تا برنامه دیگر و سرهنگی دیگر خدا و نگهدار. بیا بیا یه دقیقه بیا من بگرد.
خیلی خب پس شما پاهاتو باز کن ببینم
چه علاقه داری شما من پاهامو باز کنم. با میگم یه بالا تنل بگرد ببین.
بله
بیا بابا بیا بابا باش
نه باز
شما تو ما رو قاش ندید از وسط
پا باز
بل نمی کنی باز.
بله خب آماده شما میخوام بگردم.
بیا اصلا دستاتو میگیری بالا میخوام بگردی من خندم میگیره.
بله
بایی سره اینگی نه چیز نکن
نه چی خجالت بارو خدا نکن دست داره بده بالا
جلو درجت نکن ایشالا گلو با هم بشه سره وای وای وای
سره
مردم آخه سره نکن نکن اینجا
آقا آقای عزیز شما چرا کنترل ندارین خدا؟ آقا زشت مردی گنده ای شما، عجب بساطی داریم آقا. مسائل امنیتی شوکه ما دابلیس دارم میگردم سنگ
گذاشتین ما یه مرخصی درست حسابی بریم، بدبختی داریم ما وسط مرخصی بعد بگیم بیام اینجا بگیم سلام علیکم، اینجا گلچین برنامه‌های رادیو پسوردا در سال 94 که میشنوید. همین بیام بیرون الان تموم شد باش. همین خواستم فقط همینو بگم، برنامه زنده نیست تا رادیو پسوردا تموم شده. خدا
به خدا حافظی تلخ تو سوگند نشد که تو رفتی و دلم ثانیه ای نشد.
دلتنگی های دنیای مدرن، همه ی روابطی که با زندگی مدرن از دست می دهیم.
فرشید جان، بحث سنت و مدرنیته شد، خواستم یه اشاره بکنم به مزاحمت‌های سنتی و مزاحمت‌های مدرن. قدیما موقعی که می‌خوابیدی دم صبح ماشین میومد و بلنگو داد می‌زد، آهن پاره، دمپای پاره، نون خشکی از خواب بیدار می‌شدیم. الان دیگه مدرن شده مزاحمت ها، شب خوابیدی می‌بینی از همراه اول اس ام اس میاد قالی‌شویی شربت اغلی، یک ساعت بعد اس ام اس میاد بهترین سفر با ما، بعد فرداش هم جالبه که دوباره همون ماشینه با بلنگو میاد میگه که آهن پاره دم پای پاره روی شکسته.
بله خیلی ممنون. آقا یه راه داره، خب گوشی خاموش کنی وقتی میخوای بخوابی دیگه، خاموش کن یا سایلنت کن، صداشو قطع کن. اون آهن پاره و دمپایی نمیدونم اینا و اینا دیگه مزاحمت نیست، اینا بخشی از فرهنگ ما. این نواشه اصلا انگار یه چیزی کمه یه وقتی، حال میده به خدا. آقا ما اینجا صدای ضبط شدهشو داریم هر روز گوش میدیم یه وقتی به یاد وطن. اما جونم براتون بگی که با آمدن مدرنیسم ماها چیزای زیادی به دست آوردیم، چیزای زیادی رو هم از دست دادیم. مثلا قدیما رسم بود فک و فامیل وقت و بی وقت دور هم جمع می‌شدن، همدیگر رو می‌دیدن، گل می‌گفتن، گل می‌شنفتن. الان اون دور همی‌ها جای خودشو داده به گروه‌های وایبری و تلگرامی، مثلا گروه عمه بلقیس اینا یا گروه مامان و خاله‌ها مثلا درست کردن دیگه توی وایبر یا تلگرام. بعد دید و بازدید ها اینجوری شده که اینور مثلا عمه بلقیس عکس میذاره، اونور همه سین میکنن یعنی دیده میشه، یا اونور خاله شهناز مینویسه پام درد میکنه، بعد اینور هر کی کامنت میذاره یه توصیه میکنه. اینجوریه که فک و فامیل، یعنی با اینکه سال به سال همدیگر نمیبینن
ولی توی این گروه های مجازی شب و روز دوره همن. یا مثلا قدیما بعد از یه مدت که زنگ میزدی به بزرگتر، اما اول گله میکرد با چرا سر یه سر نمیه ببینم تو، دلم برات تنگ شد و اینا. الان که زنگ میزنی گله میکنه چرا یه لایک به عکس ما نمیزنی، که چرا فلانجا منشن کرده بودم جواب ندادی. آخه کلا همه روابط و رفت آمده و اینا تغییر کرده دیگه. حالا این خوبه یا بده رو ما نمیدونیم، ولی اینو میدونیم که رفت آمده و دید و بازدیدهای قدیم یه چیز دیگه بود. این آیکون بوس و نمیدونم قلبی که مثل نقل و نبات تو این گروه های خانوادگی رد و بدل میشه، جای اون بغل کردن ها و بوس های قرص و محکم ننه جون و آقا جون رو نمیگیره که لپ آدم رو بادکش میکردن. آخه الان یعنی جدی میگی سامی؟ باش. خب خانم آقایون، نمیدونم ولی یادتون هست یا نه، اونایی که قدیمی‌تر با رادیو پس پرده بودن یادتون باشه، یه شخصیتی تو برنامه داشتیم فکر کنم 2-3 سال پیش بود به اسم آقا بیابانی. بگو وایس الان پشت خط وایس. به اسم آقا بیابانی، خیلی آدم مشتی بودن ایشون، کلا از راه کتک زدن این و اون و کلا عرق خوری و جاهل بازی روزگار می‌گذرن، همیشه هم مست و پاتیل بود. گاهی وقتا البته یه زنگی به ما می‌زدن. الان سامی میگه دوباره ایشون زنگ زده بعد این همه وقت پشت خطه. سامی جان واسش کن ببینیم. آقا بیابانی سلام، چطوری شما؟ الو.
الو.
سلام علیکم. چطوری؟
نفسی میاد و میره، میپلکیم.
خب آقا بیابانی، کجا بودین؟ با کیا بودین؟ شما تو این مدت خبری نبود ازت؟
قصهش درازه.
خب بگو برامون چیه قصهش؟
هیچی با من بودم سرداد سلیمانی، حاجی نقدی، موسر رضایی، عرب و اینا خیلی بودیم. خود معظم هم بود.
معظم؟ کدوم معظم؟
مقام معظم رهبری. اما نه، اونا رو که بریم سوریه تو نمیری به متقسم، اصلا ما تو نخش نبودیم. آره نه، گاز دنده دم خونه بشار اسد اومدیم پایین، یکی چپ یکی راست، یکی بالا یکی پای، موشک و کاتیوشا مسلسل جور شد، برداشتیم ده بشلیک. اولی رو ترکوندیم به سلامتی رهبر معظم انقلاب، رفتن هوا. دومی منادم کردیم برسه به روی امام، اصلا نمیدونی چه جهنمی به پا شد. سومی اومدیم بریم تیکه تیکش کنیم، سردار سلیمانی شاکی شد، گفت پاتیشو ببر بالا. ما هم بردیم بالا، گفت اینو شلیک کن به سلامتی سردار نقدی، تو نمیری به موت، قسم خیلی تو لب شدم. این والد نه اون کامیون نه تو تویوتا هایلوکس، یه آر پی جی هفت کشیدم بیرون، رفتم اومدم دیدم کسی نیست، همه ترکیدن. پریدم تو نفر بر، اومدم تو جاده، رسیدم یه یهوی داعشی این هوا اندازه تریلی جلوم سب شد، زد به هم، افتادم تو کانال. گفتم الله اکبر، گفت قربتن الله. گفتم اوسیکون به تقوا، گفت علم و سلن، یه خشاب خالی کرد سبدم. گفتم والله تفرق و آرپیجی کشید آتیش کرد طرفم از اولیه بدتر. پریدم پشت نفر بر که برم و بیام که شما واکردم، دیدم اینا همش خواب بوده. البته ما به همه گفتیم رفتیم سوریه، شما بگید رفته. آره خوبیت نره.
عجب بابا داستان. الو الو، چی شد؟ آقا بیا آقا، این باب هنوز هم این اخلاق بعدش رو ترک نکرد، همیشه همینطوری بود، این حرفاشی که میزنه بدون خدافزی گوشو میذاره ده برو که رفتی. عجب. پس ای پرسیدن آقا بیابانی کجا بوده این مدت، باید بگیم رفته بوده سوریه. باش ما میگیم رفته سوریه. حالا شاید هفته های دیگه هم زنگ بزنه، بیشتر در جریان احوالاتش قرار بگیریم.
مدرنیته یعنی این که بعد از 5 سال اندروید 2، من 2 هفته است که به آیفون 6S دست پیدا کردم و الان اپلیکیشن دارم و میتونم برای شما پیغام بذارم. یوهو
یوهو، مرسی، خیلی عالی، بهترین کارو کردین، بهترین مدرنیسم یعنی همین.
ما که بچه بودیم فقط مادر بزرگ پدر بزرگای خیلی سن و سالدار میتونستن از قدیم و تفاوتش با روزگار نو حرف بزنن. یعنی اوضاع دنیا تا همین 20-30 سال پیش اونقدی سریع تغییر نکرده بود که پدر مادرای ما حتی حرفی برای گفتن از قدیم و تفاوتش با دنیای جدید داشته باشن. اما این تکنولوژی مخصوصا از نوع رایانه‌ایش کاری کرده ما الان بخوایم با یکی 10-15 سال از ما کوچیک‌تر معاشرت کنیم، یه عالمه اصطلاح فنی باید بلد باشیم. من یکی اگه قرار باشه دلم برای یه چیزی در دوران قدیم، نه خیلی قدیما، همین 10 سال پیش تنگ بشه، دلم برای معاشرت‌های بدون موبایل و آیپد و آیپاد و هرچی با آی و بی آی تنگ میشه. یعنی آدم زنگ بزنه همه دوست و رفیقاش بیان تو این هوای ملس یه آش گرم بپزه، بذاره وسط بشینن به گپ زدن. الان این کارو بکنی حتما موبایل یکیمون وسط میفته تو دیگ، باقی هم میزنن زیر خنده، موبایل ها رو برمیدارن به فیلم گرفتن.
کاش میشد همیشه باشی تو که هستی غصه میره، ای تو مهربون تر از خواب، من شبا دلم میگیره، جای امنی توی دستات واسه من همیشه داری، مثل کوه هم وقتی که تو سر رو شونه هم میذاری. تو از من سیری من بی تو اینجا تو از من سیری
مدرن روی دوستی ها هم خیلی تأثیر گذاشته. قدیما میخواستن بگن دو نفر خیلی با هم دوستن، میگفتن که رفیق گرما و گلستان هم هستن، یعنی هم با هم میرن حموم هم با هم میرن گشت و گذار، یعنی کلا با همن. قدیما حموم عمومی بود، مثلا الان نبود هر خونه برای خودش مثلا دوش و وان و اینا داشته باشه. اینه که رفقا معمولا با هم حموم هم میرفتن، خلاصه بازی هم میکردن، بیرون هم میره. الان زمانه عوض شده، بگی دو نفر با هم میرن حموم هم چپ چپ نگاه میکنن. دیدین بعضی از این دوستایی که مثلا از زیر دوش و توی وان و اینجور جاها به ما زنگ میزنن؟ دیدین دیگه، اینا در اصل میخوان یاد اون رفاقتهای قدیم رو زنده کنن، منظوری ندارین، اینه هدفشون. حالا از بحثمون دور نیفتیم، اینو میخواستم بگم که قدیما رفیق یه چیز فیزیکی بود، یعنی میشد بهش دست زد، تو همون پشتشو کیسه کشید، زد رو شونش، باهاش کشتی گرفت، به خاطرش دعوا کرد، کتک زد، کتک خورد. الان این خبرا نیست که ملت با یه کلیک درخواست دوستی میدن، با یه کلیک اکسپت میکنن، با همون یه کلیک هم میزنن همدیگه رو بلاک میکنن، پدر همدیگه رو در میارن. آدما دیگه مثل قدیم با هم رفیق نمیشن، فرند میشن. به هر حال دیگه اینم وضعیت رفاقت و دوستی توی دنیای مدرن دیگه.
دل نیست اسیری که زازار گریزد، زین پیش رهی ناله نکن در بران شوخ، ترسم که زنالی دن بسیار گریزد.
بله خب پسر عزیز گل من، چه مشکلی داره بگو، ما برایت حل کنیم. نگم بگو
دادی، من دارم از تنهایی میمیرم بابا. دادی چرا
آهی ما به قربان شما بگردیم عزیز دل بابا، بیا توی بغل بابا، ما از تنهایی درد میاریم. خب یک جوری که اصلا یادت بره تنهایی چی هست.
نه بابا بیخیال، تنهایی اونجوری که نه بابا، دادی اندی تنهایی اینجوری دیگه،
تنهایی دیگه اینجور آنجور نداره
دادی، از اون تنهایی ها دیگه بابا، ازدواج و زن و این حرف ها دیگه.
اون که تنهایی به حساب نمیاد عزیز بابا.
چرا؟
تنهایی یعنی این که مثلا ما به خلاک میرویم تنهایی میرم.
ای بابا دادی، یعنی تو دردهای منو اصلا جدی نمیگیری هیچ وقت، دوستت ندارم اصلا دادی.
یعنی چه عزیز دل بابا؟ بگو عزیزم، بیا بیا این آلبوم سیغه خودمون را بیاوریم، شما ببینید دلت باز شد.
خیلی ممنون دادی، واقعا که بابا نمیخوام.
بسر بابا ما چه کار بکنیم دیگه، میخوای از این به بعد با هم بریم دست به آب که شما تنهایی بهت فشار نیاره؟ میخوای
دادی بابا غلط کردم، درد دل کردم پیشت دیگه، یه زن خواستی واسه ما بگیری، نمیخوام اصلا دلش.
البته در از ازدواج خیلی خیرات فراوانی هم برای داماد هست، هم برای پدر داماد. خب بگو ببینیم کیو میخوای شما عزیز دل بابا؟ بگو ببینم.
بابا ببین دادی، آخه من یه دختری رو میخوام که کم توقع باشه.
مگه ما اون دفعه دختر سردار خوشحالزاده رو در نظر نگرفتیم شما نخواستیم؟
بابا اون که میگفت من بعد از ازدواجم هم جلوی تو چادرم رو بر نمیدارم، آخه این چه بده چه دردی؟
اشکال نداره که اتفاقا با چادر به ثواب هم نزدیکتره.
نه خیلی دادی، نمیخوام اونو. نه اونو نمیخوام.
بابا میخوای این دختر سردار تجدد زاده را بگیرم برام؟
کیه؟
متاسفانه چادر نداره ولی باباش مال و منال خوب داره ها.
دادی به نظرت چطوره؟ چطور دختری تو دیدیش دادی؟
بله بله، دختره بسیار شایسته و خوبی به نظر میاد. البته بیشتر به خود سردار تجدد زاده نظر داریم تا خود دختره ها. ولی خب دیگه
دادی ببین، بله؟ زندگی های این دوره زمونه خرج داره ها دادی. بله باید به من کمک کنی، من واسه زنم کم نمیذارم ها، گفته باشه.
بله بنده هر کمک فکری و معنوی که لازم باشه در خدمت شما هستم، بفرمایید.
کمک فکری بله نمیخوام دادی، اون واحد دوبلکس تو برج بله فرمانیه رو میخوام، ماشینم هم کمتر از BMW پورشه نباید باشه ها.
خواهی زن بگیری یا پدرت را بدبخ کنه؟ مگر سفارشات بطرگان را در مورد سادزیستی نمیدانه؟
نه نمیخوا.
نسلامتی تو ابن مایی،
چی هم دادی؟
پسر مایی، فرزند برومند مایی، از نطفه قدسی ما شکل گرفته.
نباید
انقدر دنبال مال این دنیا باشی.
خب ببین دادی اندی، اگه واحد فرمانی مال دنیاست خب بدش به من. شما که ماشاءالله تو نیاورون و قلحق و زعفرانیه و فلان و بیست تا دیگه از این مال ها داری دیگه، از این مال دنیاها دادی. دادی
با عواطف پدرانه ما بازی کن ها. چیکار کنیم نگر سگ خورد؟ اگر دختر همین سردار تجدد زاده را بگیری اون واحد دخابه برج فرشته را میدیم به تو دیگه.
یعنی دست دختر مردم رو بگیرم بیارم تو سوراخ موش دادی؟
سوراخ موش کجا بود؟ 118 متر خانه دیگه.
واقعا که دادی متاسفم.
یعنی
من اصلا نظم میخوام نظم میگیرم. واقعا ازت ناامید شدم دادی اندی.
در ناامیدی بسی امید است پسر، امیدت به خدا باشه. بچه آدم من میخواد از آدم بکنه ها. حالا هم از روی اون صندلی ماساژ نمای ما بلند شما بشینید.
بیا بابا بیا دادی بیا من میرم.
اجازه بدم ما منعقد بشیم روی صندلی. به به تفضل تفضل.
الو سلام عزیزم، یه دقیقه گوشی رو نگه دار، یه دقیقه گوشی.
یعنی به مالتر از این صندلی ها ما ندیدیم. به 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 تفضل. خیلی پایین نرو دیگه. بیا یا بابا بیا بالا، بیا بالا آن اینجا این پشت کمر ما. بیا بالا که خوب میمونه. عجب صندلی به مالیه. تفضل. به به به.
فرصت امشبمون هم تموم شد. فروغ فرخزاد گفته وقتی که چشمهای کودکانه عشق مرا با دستمال تیره قانون می‌بستند و از شقیقه‌های مضطرب آرزوی من فواره‌های خون به بیرون می‌پاشید، وقتی که زندگی من دیگر چیزی نبود، هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری، دریافتم باید 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 دیوانوار دوست بدارم. یک پنجره برای من کافی است، یک پنجره به لحظه آگاهی و نگاه و سکوت. شبتون خوش، زندگیتون پر از لذت دوست داشتن.
وقتی تموم لحظه هم درده، وقتی تموم برگ هم زرده، وقتی هوام بارونیه سرده، از زندگی بدون تو سیرم، شاید دارم پاییز میگیرم، بیروخم و از شاخه میریزم، این روزها خیلی غم انگیزم، دلخوشیام و دور میریزم، با زندگی بی تو درگیرم، شاید دارم پاییز میگیرم.